کندرسازی سه‌چاهون به دست توانمند مهندسان داخلی به ثمر نشست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت اگرچه شرکت‌های چینی و ژاپنی گندره‌سازی سه‌چاهون را آغاز کردند، اما با وجود تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا انصراف دادند که به دست صنعتگران ایرانی سرانجام این طرح به پایان رسید و بسیاری از تولیدات آن داخلی است. محمد شریعت‌مداری در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت تعاون و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود گندره‌سازی سه‌چاهون یکی از طرح‌هایی است که با 9200 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در 36 ماه به سرانجام رسیده است و بزرگترین گندره‌سازی کوره دوار در کشور است که به دست صنعتگران ایرانی انجام شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشه. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. من ناصر خیرخواه در برنامه امشب روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد در دوشنبه 18 اسفند 1399 و در شب شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام خدمتون عرض تسلیت دارم. در کنار دیگه همکارانم برنامه امشب رو به تهیه کنندگی آقای سید وحید موسوی با موضوعات تحلیلی و خبری یا خبری و تحلیل‌های مرتبط با اون رو تقدیم شما خواهیم کرد. در حالی که ساعت در تهران 7:03 هست، تا حدود ساعت 8:20 با ما همراه باشید و توصیه‌های همیشگی و تکراری اما مهم رو بار دیگر یادآور میشم به مسجد شریف شما شنوندگان که با توجه به مخاطرات دامنگی و فعلی کووید 19 و همچنین ویروس جهش‌یافته انگلیسی و به ویژه در استان‌هایی که تحت تاثیر شدید این اپیدمی قرار گرفتن، جمله خوزستان، رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو در اتوبوس‌ها، تاکسی، مترو و همه اماکن کاری و عمومی رعایت کنیم. پرهیز از سفرهای غیر از ضرور کمک بزرگی خواهد بود به حفظ و صیانت از سلامتی در کشور. اما آنچه امشب خواهیم شنید، امشب از 5 مطالبه اقتصادی 90 استاد دانشگاه از داوطلبان ریاست جمهوری انتخابات 1400 خواهیم گفت. درباره آغاز مذاکرات تعیین دستمزد سال 1400 کارگران خواهید شنید. و از اجرای طرح تازه کاسبان امین برای توزیع کالاهای اساسی در ایام عید و ویژگی‌ها و شرایط این طرح خواهیم گفت. و از اقدام مثبت کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 در افزایش هزینه انرژی پرمصرف‌ها، ایجاد منابع پایدار با گران کردن هزینه انرژی پرمصرف‌ها و تأثیر اون بر مصرف و اقتصاد کشور گفتگوی ویژه‌ای رو خواهید شنید. در کنار آخرین اخبار بازار سکه و طلا، همه در برنامه امشب روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. شب بخیر شنوندگان عزیز. همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم لحظات قبل 90 استاد دانشگاه در نامه‌ای ضمن ارائه 5 موزل اصلی اقتصادی کشور خطاب به نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری انتخابات 1400 آتش نشان کردند. از احساس مسئولیت بدون پشتوانه گروه تخصصی و راهکار عملیاتی اجتناب کنند. این انتظارات چیست؟ در رویکردهای اقتصادی مهم دولت 13 بر اساس چه وعده‌هایی باید تنظیم و شکل گیرد؟ در این باره به گفتگو میپردازم با آقای دکتر سید حسین رضوی‌پور، استاد محترم دانشگاه و از امضا کنندگان این نامه. دکتر رضوی‌پور سلام و شب بخیر.
سلام، عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمتم.
متشکرم. قدری بیشتر در این باره صحبت میکنید و اینکه رویکرد اصلی این نامه در این هنگام چی هست و 5 موزلی که به اون اشاره کردید به عنوان موزلیت اساسی و مهم اقتصاد ایران، اونها چیه؟
البته واقعا امر این هست که تعداد موزلهایی که واقعا باید الان چاره اندیشی بشه براشون بسیار بیشتر از این 5 موردی که در این نامه اشاره شده. ما با توجه به این که به هر حال مخاطبین نامه که بیشتر از این که حالا نامزدهای ریاست جمهوری باشن مردم هستن، به هر حال متوجه بشن که منظور چی هست و بتونن با تعداد محدودتری از موارد ارتباط برقرار بکنن، اینو محدود کردیم توی 5 تا موزل. ولی مسئله اصلی که رویکرد اصلی این نامه هست این هست که به هر حال کسی که الان خودشو به مردم عرضه میکنه برای انتخابات باید برای حل معضلات کشور برنامه مناسبی داشته باشه و این یک ضرورت به خصوص در این شرایط اقتصادی که همه مردم دارن از شرایط فعلی اقتصاد کشور آسیب میبینن و به هر حال وضعیت معیشتی رو داریم میبینیم و همه داریم با گوشت و پوست خونمون اینا رو لمس میکنیم، خیلی اهمیت داره که افرادی که پا به عرصه میگذارن حداقل برای خودشون مشخص باشه که مسائل اقتصادی کشور رو با چه راهکارهایی میخوان حل و فصل بکنن و وقتی خودشون رو به مردم معرفی میکنن در کنار معرفی خودشون راهکارهای پیشنهادیشون رو هم به مردم معرفی بکنن. این کمک میکنه که انشاءالله مردم انتخابهای بهتر و واقع‌تر و دقیق‌تری داشته باشن. پنجتا معضلی که بهش در این نامه اشاره شده به تنهایی خودش اهمیت و موضوعیت شاید نداشته باشه، اگرچه ما سعی کردیم پنجتا معضلی رو بهش بپردازیم که در واقع ارائه برنامه برای نحوه حل و فصل اونها اهمیت بیشتری داره و نقش محوری داره.
یک نکته خیلی مهم هم من الان در اون متنی که شما تنظیم کردیم میبینم و اونم این که گفتید احساس تکلیف بدون پشتوانه یه تیم متخصص یا اون گروه کاری متخصص با تجربه و برنامه محور ظلمیست نابخشودنی که بار دیگر ملت شریف ایران رو دچار زحمت و نگرانی خواهد کرد. چرا از کلمه ظلم نابخشودنی استفاده کردید؟ به لحاظ اینکه عموماً ما در انتخاب‌های مختلف یا در انتخابات مختلف ریاست جمهوری از برنامه‌های رؤسای جمهوری و نامزدهایی که ارتباطی عرضه شدن شنیدیم و حتی اونها دکترین خودشون رو نشون دادن جلوی دوربین تلویزیون به همه مردم که ما بر اساس این از این نقطه آ حرکت می‌کنیم به نقطه ب برسیم. چرا امروز این حرف زده میشه و این به چه مفهومه؟
البته این حرف فقط حرف امروز نیست، این حرف همیشگیه. کسی درسته. که نه تیم مشخصی داشته باشه نه برنامه مشخصی داشته باشه و رویکردش برای مردم مشخص نباشه، اگر وارد این عرصه بشه فرصت‌های تاریخی رو به هدر میده و عمر رو از جریان خودش خارج میکنه. کما اینکه خیلی ها دکترین رو معرفی کردن به مردم و با استفاده از اون مثلا نظر مردم رو جلب بکنن و بر مسند اداره کشور بنشینن، ولی نتوانستن بر اساس فهم درستی از مسائل و ارائه راهکارهایی که به طور سیستمی بتونه مسائل رو ریشه‌ای حل بکنه وضعیت کشور رو بهتر بکنن. معمولا راهکارهای مقطعی و سطحی و در واقع تظاهر به حل مسئله داشتن تا اینکه واقعا مسائل رو حل کرده باشن. این عملا ظلم به مردم و به کشور هست که فرصت‌های تاریخی برای اصلاح و امور از دست بدیم و کشور رو اجازه بدیم در باطلاق شرایط اقتصادی که قرار گرفته بیش از پیش فرو بره.
آیا فکر میکنید که نامه شما نامه موثری باشه، به ویژه وقتی پرسش‌های راجع به مثلا اصلاح نظام بانکی به عنوان یک معضل اساسی و ام المصائب کشور، یا حتی اشاره کردید که معضلات فرهنگی اجتماعی هم ناشی از چنین رویدادهای مهم اقتصادی است، یا بحث یارانه‌ها رو که مطرح کردید که کل یارانه انرژی ایران با جمعیت بیش از دقیقاً یارانه انرژی ایران 16 برابر چین هست، با یک کشور با جمعیت بیش از 1 میلیارد، اینها مسائل مهمی است که بارها مطرح شده، فکر میکنید که چگونه قابل حل خواهند بود؟
آیا خیر ما الان در موقعیتی قرار ندیدیم که ما راه حل بدیم، ما در موقعیت پرسش قرار داریم از این افرادی که خودشون قرار زنی کنن بپرسیم راه حل های بیشتر شما چی؟
کاملا
نکته اینه، و الا ما بارها مکاتبات مختلف دیگه داشتیم که چه برای جمهور مستقر چه برای جمهورهای قبلی راه حل های پیشنهادی ارائه کردیم، ولی این راه حل ها به هر حال توسط سیاسیون ما مورد پذیرش قرار نمیگیره به دلایلی، حالا دلایلشون اونها باید بیان توضیح بدن. الان ما در موقعیت پرسش قرار داریم که از بزرگواران بپرسیم با چه راه حلی میخواید این چالش ها رو حل بکنید. حداقلش این هست که مردم متوجه این باشن که کسی رو باید انتخاب بکنن برای این مسائل راه حلی داشته باشه. عرض کردم مخاطب ما در درجه اول در واقع مردم هستن، درسته. نه سیاسیون، چون مردم باید نسبت به این روشن باشن، چون سلامت باشن مردم باید نسبت به این روشن باشن که در واقع افرادی رو انتخاب بکنن که بتوانن مسائل کشور رو حل و فصل بکنن.
بسیار خوب، امیدوارم که آنچه به عنوان احساس تکلیف مطرح میشه در شرایطی متفاوت از یک رفتار آگاهانه و مسئولانه صورت بگیره، به لحاظ این که جامعه به دکترین پیش روی کشور هم در گام دوم اعتقاد داره. هفت روز
یک جمله دیگه هم عرض کنم آقای خب. بله. یک جمله دیگه هم عرض بکنم،
بفهمید
که به عنوان مثال ما وقتی موضوع اصل نقدینگی و تورم رو مطرح میکنیم، این رو هم باید یادآوری بکنیم که این مسئله در دنیای امروز تقریبا حل شده است، یعنی جز دو سه تا کشور بقیه کشورها رو نمیبینیم که تورم های دو رقمی داشته باشن، یعنی ساختار نظام های پولی در دنیا به نحوی توسعه پیدا کرده که دیگه تورم دو رقمی یک پدیده عجیب و غریب تصور میشه در دنیا، و ما هنوز نتونستیم ساختار بانکیمون رو به این سمت ببریم و نظام در واقع سازوکارهای اقتصاد سیاسی کشور ما به نحوی است که منافع بعضی به خطر میفته اگه بخواد سازوکارهای پولی کشور اصلاح بشه. به همین دلیل شاهد این نیستیم که دولت‌ها به سمت یا حتی مجلس‌ها به سمت اصلاح ساختار پولی کشور حرکت بکنن. در چنین فضایی حتما باید مردم متوجه این باشن که به کسانی رأی بدن که عزم جدی برای اصلاح ساختار پولی کشور به عنوان امور مصائب نظام اقتصادیمون داشته باشن.
بسیار خوب، متشکرم دکتر سید حسین رضوی پور، استاد دانشگاه و از امضا کنندگان نامه 90 استاد دانشگاه به خطاب به مردم و به عنوان مطالبه اقتصادی از داوطلبان ریاست جمهوری انتخابات 28 خرداد 1400 کشور. ممنونم از توضیحاتتون، شب بخیر، خداحافظ.
شب شما هم بخیر، خداحافظ.
روز برنامه اشاره کردم، شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در هر جای ایران عزیز که هستی در هر یک از روستاها و شهرهای مختلف به اظهار نظر بپردازید، دیدگاه خودتون رو برای آگاهی بیشتر دیگر شنوندگان هم به اشتراک بگذارید. در خدمتون خواهیم بود. ساعت 7:14:44 است. موضوعات دیگری رو هم در پیش رو داریم، بیشتر با مسائل اقتصادی برنامه رو دنبال خواهیم کرد و تحلیل های بیشتری رو خدمتون عرض خواهیم کرد. Thank you. شب بخیر شنوندگان عزیز. چنانچه از جمله شنوندگان ما در برنامه‌های روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد باشید، شب گذشته شنیدید که درباره فراخواندن وزیر و مسئولان متولیان حوزه بازار و اصناف و همچنین تامین مایحتاج شب عید مردم به مجلس شورای اسلامی نمایندگان دست به کار شدن و قرار بود امروز جلسه برگزار بشه. مصاحبه‌ای داشتیم با آقای شهباز حسن‌پور بیگلری، سخنگوی محترم فراکسیون اصناف مجلس و رئیس فراکسیون، و همچنین درباره اهمیت این جلسه هم پرسیدیم. قرار شد که گزارش مهمی رو ارائه کنن، همینک با ما هستن تا در این باره بیشتر بشنویم. سلام میگم، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مرز ادب و احترام و شب بخیر دارم، معذرت رسالید و همچنین تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری موسوی کاظم قبل حوایج علیه السلام رو به سر ملت شریف و بزرگ ایران و حضرتخالی و همکاران عزیز بود.
خواهش میکنم. همونطور که پیش شنوندگان دیشب وعده کردین که جلسه برگزار خواهد شد و جویا خواهد شد از آنچه که گرانی های متعدد و نگرانی و نابسامانی های در بازار توزیع اون هم در شب عید برای کالاهای اساسی و مایحتاج مردم هست، نشست امروز چی بود؟ نتایج به دست اومده چگونه است؟
همونگونه که وعده کرده بودیم، امروز قریب 3 ساعت تمام نشستی با حضور وزیر محترم سمت، معاونینشون، رئیس اتاق اصناف کشور و همچنین نواب رئیس اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در محل کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد. پس از بحث و بررسی های زیاد، آنچه که بایستی به مردم عزیز اطمینان بدن مقرر گردید. هرچه سریعتر کالاهایی که خریداری شده در انبارها دپو شده به اندازه نیاز مردم سریعا توزیع شروع بشه در سطح هم استان تهران و هم شهرستان ها و استان های مختلف. اونچه که بیشتر حائز اهمیت بود و هست بحث شفاف سازی بود که اولین اعلام بفرمایید چه مقدار کالا در کدام انبار کجا و چگونه از امروز توزیع میشه. حتی وزیر فرمودن بعد از اقلام رو بعد از سرگوش مقام معظم رهبری از دیروز توزیع گسترده‌اش رو شروع کردن. در بحث میوه و تربار هم که بحث‌های اساسی بود، باز اعلام نمودن که هم در تهران هم مراکز استان‌ها و هم شهرستان‌هایی که نیاز باشه میادین بیشتری از فردا شروع به فعالیت خواهند کرد در سطح گسترده میوه شب عید مردم توزیع خواهد شد. در بحث نظارت، آنچه که جمع‌بندی به تصمیم گیری شد، قرار شد به سراغ بنکدارهایی که کالاها رو در انبارها دپو کردن بیشتر برن و کلیه آمارها رو اعلام کردن که در اختیار داریم، جایی که احساس میکنیم نیاز به ضرورت بیشتری داره این کالاها با فوریت توزیع میشه. آنچه که بیشتر از هر مطلبی امروز حائز اهمیت بود، اعلام آمادگی وزیر سمت برای بحث تر انتزاع کالاها، بحث وزارت جهاد و کشاورزی بود. فرمودن که مقداری ما از اختیاراتی رو که در گذشته در اختیار وزارت جهاد بوده به وزارت جهاد برگردانده شده و بقیهش هم آمادگی داریم که از ابتدای سال 1400 اختیار وزارت جهاد قرار بگیره. هرچند که امروز عصر هم بحث جلسه سران بود، قرار بود بحث جلسه سران راجی به بحث اختیارات وزارت جهاد و وزارت سمت تصمیم گیری بشه، اما تصمیم گیری باز هم از اختیارات وزارت صنعت معدن و تجارت هست و وزیر قول دادن که با جدیت هرچه بیشتر و کالاهایی رو نیاز هست، اگر کالای کمبود هست آنچه در گمرکات هست در صورت تخلیه فوری و سریع داده بشه و حتما هم قرار نیست که از بوشهر یا بندرعباس یا چابهار تهران برق قرار باشه توزیع بشه. بر اساس نیاز استان ها در به هر استانی ارسال و توزیع در استان ها به صورت استانی هم صورت بگیره. از مثال اصلی و مهم برای اینکه دوباره یک ماه دیگه به خاطر ماه مبارک رمضان نمیشه و بگیم وضعیت بازار و کالاها چی شد، قرار شد یه کارگروه مشترکی بین کمیسیون مجلس شورای اسلامی و نمایندگی از مجلس کمیسیون اقتصاد، از کمیسیون اقتصاد هم تغییر به عنوان رئیس فراکسیون اصناف آقای دکتر توانگر و چند از نمایندگان، دکتر توانگر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و چند از نمایندگان به اتفاق معاونین و وزیر صنعت و معدن به صورت مرتب تشکیل بشه و حتی تا پایان سال این جلسه چندین بار تشکیل بشه و از پارلمان‌های بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون دست بشه. و اون چی که ما رو تاکید داریم به بازی گرفتن اصناف رو توی قضیه.
بسیار خوب. آقای حسن‌پور، ما امروز خبری هم داشتیم که قراره که طرح کاسبان امین هم برای توزیع کالاهای اساسی در ایام عید کلید بخوره. این درست، ولی آنچه که الان شما دارید از این سخن میگید منجر به کاهش قیمت‌ها و روانی توزیع کالا و دسترسی راحت مردم و مطمئن اونها خواهد شد؟
یقین داریم که این تأثیر فوری و بسزا رو حداقل در چند قلم کالا، بس میوه و شکر شما توی دو سه روز آینده داشته باشید. ما بیشتر در بحث روغن بود که حاشیه های بازار.
خب گوشت هم البته گوشت هم همینطوره، مرغ و تخم مرغ هم همینطور.
مرغ خوشبختانه در وقت دفاع انبارها خوب هست، روشو که به فوریت توضیح بشه. در بحث مرغ هیچ کنه نگران نیستون، از قبل خریداری شده و
شما
در همین راستا برای اینکه شفافتر بتونین بحث رو مطرح کنید، مقرر شد از وزارت جهاد کشاورزی هم دعوت شاید از این و معاونینشون بخشی از این کالاها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی هست. همون گونه که از رسالی بهتر از بنده هم مطلع هستید، سازمان تعاون روستایی موظف بوده که میوه کشاورزان رو خریداری کنه، انبار کنه و دفاع کنه که در این چنین مواقعی وارد بازار بشه برای بحث تعادل بخشیدن به قیمت بازار. تماسه هم برقرار شده و کمیسیون کشاورزی مجلس هم از طرف ریاست کمیته مجلس مأموریت پیدا کرد که ضمن سرکشی و حضور میدانی در میادین تروار گزارششون رو به صورت مرتب و روزانه به مجلس شورای اسلامی ارائه بدن تا بتونیم با یک جنبندگی به موقع انشاءالله در روزه مقام معظم رهبری و مردم و دوستان شما که پیگیری موضوع هستن برطرف.
مردم این کار رو میپرسن، آقای حسن‌پور، مردم اینو میپرسن. ما در روزهای آینده هم از طریق هماهنگی با مردم تلاش میکنیم که از شما اطلاعات بیشتری بگیریم و ارزیابی هایی که به دستتون میرسه در هماهنگی با مدیران اجرایی در دولت. خیلی متشکرم.
من یه جمله دیگه عرض کنم که قرار شد حالا بحث کاسبای امین که بنده برنامه رستوران اصلاف اعتقادم اینه که همه کاسبه ما امین هستن. اگر مورد تخلفی هست قرار شد گزارش بده و نیروهای بسیج وزارت صنعت معدن کمک بگیره برای کنترل بیشتر بر وضعیت بازار و خدای نخواسته که جای تخلفی از آنچه که قیمت مسبب هست مشاهده شد بلافاصله از طریق تغییرات به گشتای تغییرات هم مقرر گردید صورت فعال در تمامی
میادین
و مراکز اصلی.
ممنونم از شما،
حضور شما. ببخشید
دستتون درد نکنه، خواهش میکنم. شبتون بخیر باشه، خدا حافظ. با رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم، پیرو وعده‌ای که شب گذشته داشتیم برای تشکیل جلسه مهم امروز وزیر و معاون وزارت صنعت معدن تجارت و دست‌اندرکاران اقتصادی این وزارتخانه و نظام توزیع و بازرگانی با نمایندگان مجلس برای پاسخ به دغدغه مهمی که رهبری معظم اون رو مطرح کردن در دفاع از حقوق مردم و همچنین نظام توزیع عادلانه و شفاف و دقیق. گزارش‌های بیشتری رو ما دنبال خواهیم کرد و پرسش‌های شما شنوندگان رو هم در برنامه روی خط اقتصاد دنبال می‌کنیم. شنوندگان عزیز، یکی از مهمترین مسائل حکمرانی در کشور مسئله هزینه کرده بالای دولت برای پایین نگه داشتن قیمت انرژی است. موضوعی که این بار در مجلس شورای اسلامی به آن توجه شده و میان پر مصرف ها و کم مصرف ها تمایز تازه و ویژه قائل شدن تا از منابع و درآمدهای حاصل از اون بشه به منابع پایدار انرژی دست یافت. اما چطور و چگونه؟ سوال من خواهد بود از آقای مهندس فیروزی، معاون محترم توسعه فناوری حوزه انرژی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آقای مهندس سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی همکارانتون و همچنین شنوندگان محترم برنامه روی خط اقتصاد، در خدمتتون هستم.
ممنونم. با مقدمه‌ای که اشاره کردم و مسببی که مجلس الان اون رو شکل داده، پرسش چطور و چگونگی این هدف خیلی مهم هست. چگونه میسر خواهد بود؟
درسته. ببینید، برای اینکه پاسخ این سوال رو بدیم باید ابتدا به این توجه داشته باشیم که نظام قیمت گذاری حامل های انرژی در کشور ما به چگونه. ببینید، توی دنیا سه نوع قیمت گذاری وجود داره. یکی این که قیمت تمام شده و حتی بعضی جاها ارزش افزوده اون حامل انرژی رو از مصرف کننده میگیرن. این یه چیزیه که تو کشورهای توسعه یافته و بلکه کشورهایی که با رشد خوبی دارن در واقع توسعه پیدا میکنن بهش توجه میشه.
درسته.
بعد در واقع روش دوم نظام پلکانی هست، یعنی شما متناسب با افزایش مصرفتون باید هزینه بیشتری برای این میزان مصرفتون بپردازید، که ما بعضی جاها داریم در واقع از این سیاست داریم خیلی کم داریم استفاده میکنیم. حالا جدیداً اتفاقاتی افتاده، مثل در واقع طرح برق امید که در واقع هزینه کم مصرف ها رو ما از پر مصرف ها بگیریم، یه همچین اتفاقاتی داره میفته. نظام در واقع سوم قیمت گذاری نظام یارانه ای هست، یعنی این که فارغ از این که قیمت حامل انرژی که به شما رسیده، حالا سوخت هست، برق هست، گاز هست، این که به چه قیمتی تمام شده و به شما رسیده، شما یه بخشی از اون رو پرداخت میکنید و بقیه این از منابع عمومی دولت و مردم در واقع پرداخت میشه. خب این جای در واقع بحث بسیار زیادی بوده در سالهای گذشته که توی ایران ما این در واقع نوع سوم رو برگزیدیم و این باعث شده که در واقع خسارت‌های جبران ناپذیری در دهه‌های گذشته در واقع به کشور وارد کنیم. ما حتی در واقع قبل از انقلاب هم این قیام در واقع سیاست یارانه‌ای رو داشتیم و بعضی وقتا که حالا قیمت دلار پایین‌تر بوده، قیمت در واقع ارزهای دلار و یورو پایین‌تر بوده، این مابعد تفاوت کمتر بوده، ولی بعضی وقتا که این افزایش پیدا کرده این میزان یارانه ها سرسام‌آور شده. من یه چند تا عدد خدمت شما عرض کنم که البته فکر میکنم شنوندگان فرهیختتون با این اعداد و آمار در واقع آشنایی داشته باشن. ولی اینو خدمت شما عرض کنم که طبق اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، ما در سال 2018 69 میلیارد دلار، یعنی حدود 69 میلیارد دلار یارانه سوخت‌های فسیلی پرداخت کردیم، که این نسبت به سال قبلش، یعنی سال 2017 یا همون سال 96، 43% افزایش داشته. یعنی ما به شدت تو این زمینه داریم در واقع رکوردهای جهانی رو جابجا میکنیم. این شاید براتون خیلی جالب باشه که 16% کل یارانه های انرژی های فسیلی در دنیا رو فقط کشور ما داره پرداخت میکنه. 16% کل دنیا، یعنی ببینید 198 کشور دنیا وجود دارن، در واقع دارن انرژی مصرف میکنن از منابع مختلف، ما 16% اینو داریم به تنهایی داریم پرداخت میکنیم. و این رو وقتی میذارید در کنار در واقع مشکلات اقتصادی که ما داریم و منابع خدادادیمون که داریم همینجوری مصرف میکنیم بدون در واقع استفاده بهینه و بهره‌وری، ببینید که به چه شکل این در واقع منابع داره از دست میره. صدای من نداری؟
بله بله، من اتفاقا داشتم این عدد رو یادداشت میکردم، خاطرم هست. ببخشید آقای مهندس، میان فرمایشتونم میام، ولی این نکته کاملا مبرهن روشن است. خاطرم هستش که از میانه ی راه در دولت سازندگی ما این دغدغه‌های مقایسه‌ای راجع به یارانه‌ها و همچنین شفافیت، عدالت اقتصادی، بودجه عملیاتی، دوری از نفت، اینا رو میشنیدیم. ولی واقعیتش اینه که اینها همیشه این جملات زیبا و مدل‌های اقتصادی در برنامه‌ریزی‌ها خودشون رو نشون میدن و در برنامه‌ریزی‌ها از طریق ارزیابی عملکرد اجرایی تأثیراتشون سنجیده میشه و در احوال زندگی مردم که منجر میشه به یک رونق تحول و توسعه و پایداری این توسعه و البته زندگی بهتر مردم. ولی در ایران ما تفاوت‌های فوق‌العاده زیادی داریم، از جمله شکاف طبقاتی که امروز شاهدش هستیم. یه عده بسیار پولدار، بسیار ثروتمند و یه عده زیادی در سختی.